بندگان عزیز کردیم بعد از برتری برابر ژاپن. امروز آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود، آقای پویا شریعت پناهی صدا برنده و بنده هم حسین معتمد هاشمی شما رو همراهی کردم تا برنامه فردا 8:40 دقیقه صبح. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که صبحتون رو با رادیو ایران آغاز کردید و در ادامه هم همچنان همراه برنامه‌های رادیو ایران هستید. در این بخش خانواده‌ای به نام ایران تقدیم به شما. خانواده‌ای به نام ایران. ایران یار و نگهدار خانواده های ایرانی، الهی به امید تو. مردم بهترین جای جهان، هموطنان عزیز، نجیب و مهربان، سلام و درود فراوان. صبح یک شنبه‌تون بخیر، روزتون در نیمه بهمن و زمستان به مهر. پیروزی دلچسب تیم ملی فوتبال مبارکتون. خانواده داشتن یعنی تنها نبودن، خانواده داشتن یعنی جدا نبودن. خانواده جاییه که سرنوشت ها به هم گره میخوره و قلب ها برای هم میتپه. خدا رو شکر که ما اهل خانواده بزرگی به نام ایرانی. در روزهایی که تقویمش عطر گل سوسن و یاسمن داره، این برنامه تلاشیه برای روایت عظمت یک ملت که به تنهایی و با توکل بر خدا مسیر تاریخ رو تغییر داد. خانواده‌ای به نام ایران فرصت مرور خاطرات یک خانواده بزرگ از بهمنیه که حرارت تیر و تراوت اردیبهشت داشت. همراهی همه شما عزیزان رو سپاس. با ما باشید و از خاطرات بگید، از اینکه اگر بهمن 57 حضور داشتید و اون روزها رو تجربه و زندگی کردین، با ما از خاطرات خودتون بگین، یا اگر سنتون به اون روزها قد نمیده، اونچه که از بزرگترها و اطرافیانتون شنیدین رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق شماره تلفن های 220-486 225009 و شماره پیامک 30900. بزرگترین حادثه ها و حماسه ها هم اگر روایت و حکایت نشن گرد فراموشی میگیرن و از یاد میرن. امسال و هر سال باید خاطرات حادثه و حماسه بزرگ انقلاب رو زنده نگه داریم و این آلبوم زیبا و قطور رو از نو ورق بزنیم، تجدید خاطره کنیم.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران شنو از وطن آید. نقش باز توی تنامش رهبر محبوب قلب هست فرامش دیر چو بیرون رود درشت در آید دیر چو بیرون رود درشت در آید بگذرد این روزگار تلختر از دست بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از دست بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سپند و هفت سر آید عمر فساد و ستم به گرد سر آید چشم یقین زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از دست بار دگر روزگار چون شکر آید.
برای کسایی که اون روزها رو از نزدیک دیدن و با تمام وجود لمس کردن، حتی اگر در اون روزها در سنین نوجوانی یا کودکی بودند، مالامال از خاطره هاست. یکی از جاذبه های دهه فجر در طول این سالها هم نقل همین خاطرات از زبان افراد مختلفه، حتی شهروندان عادی که اون روزها رو زندگی کردند، از نزدیک دیدن یا از بزرگترهاشون شنیدن. این خاطره ها نشون میده این تاریخ و این روزها هرگز پاک نخواهد شد.
هموطن گرامی سلام، عرض تبریک این ایام. در بخش گزارشی برنامه خانواده‌ای به نام ایران میخوام با یکی از هموطنان صحبت کنم که علاوه بر اینکه خاطراتی از دوران انقلاب دارن، صحبت‌های دلنشینی هم دارن. البته ما سعی میکنیم در بخش گزارشی این برنامه‌ها هیچ مخاطبی رو در حصار سوال‌های خودمون محدود نکنیم. ببینیم خودشون دوست دارن از همه اتفاقات باشکوه دوران انقلاب اسلامی به چه موضوعی اشاره کنن. اجازه بدید صحبت این هموطن گرامی رو بشنویم. سلام خدمت شما و عرض تبریک.
علیکم السلام. ایام الله دهه فجر رو به همه مردم ایران تبریک میگم و امیدوارم که این ایام براشون یکی از بهترین روزا باشه و خیلی هم به هر حال مفتخریم از اینکه امروز در خدمت شما هستیم و یاد میکنیم این ایامی که واقعا برای همه مردم ایران جز خاطرات خوب بوده و از تیم ملیمونم که به هر حال این بچه ها زحمت کشیدن ممنونیم از همشون. امیدواریم که بتونن هموارد همینجوری پیروز جلو برن
و شادی آفرین.
بله، و شادی آفرین باشن برای مردم. در رابطه با تاریخ زمان به اصطلاح انقلاب، ما مثلا حدود 12-13 سالمون بود، اما خب به هر حال همه بچه‌ها همراه بودن توی اون زمان. حالا هر کس به وسع خودش یه کاری میکرد. من یادمه که تو اون ایام سال 1357 ما همین نبش کوچه‌مون اینجا بچه ها سنگر میبستن. یه همبستگی خیلی خوبی بین مردم بود. تو هر کاری مردم با هم همبستگی داشتن و شراکت میکردن. بعد حالا هر کاری که بود، حتی تو برنامه‌هایی که تظاهراتی میشد، احیانا کسی زخمی میشد، همه مردم فکر میکردن این شخصی که زخمی شده از بچه خودشونه. همه میبردن خونه‌شون، پزشک براش میبردن. حالا این شخص کی بود و چی بود کاری نداشتن. به هر حال همه به عنوان یه هموطن اون همبستگیشون رو اومده بودن سفتر کرده بودن محکمتر، و به هر حال اینا همه اون چیزاییه که باعث پیروزی انقلاب شده.
و قدرت کمی نیست، قدرت اتحاد و همبستگی.
خب مردم وقتی که دست به دست هم بدن، اصلا هر کاری رو، اصلا ما از تو ضرب المثل های فارسیمون هم هستش دیگه، یک شاخه رو میشه شکست، اما وقتی 50 تا شاخه به هم وصل بشن به هیچ عنوان این رو نمیشه خورد کرد. و مردم اون همون 50 تا شاخه هایی هستن که با بودنشون این رو ثابت کردن.
خیلی متشکرم. بله، به رمز همبستگی اشاره شد، رمزی که در هر شرایطی میتونه سبب موفقیت هر ملتی بشه. متشکرم از مخاطب حاضر و همینطور تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. پیروز و برقرار انشاءالله.
امروز در برنامه خانوادهی به نام ایران از آلبوم تماشایی زیبا و قطور انقلاب فصل ایثار و حضور مردم استان قزوین رو مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا با فعالیت‌های این مردم در زمان انقلاب و همینطور الان مناسبت‌های دهه فجر و آمادگی برای حضور در انتخابات بیشتر آشنا بشیم.
امروز قراره به شهری سفر کنیم که در کشورمون از گذشته تا به الان در هر دوره‌ای از تاریخ نقش مهم و حیاتی داشته و تاریخچه و ریشه این شهر برمیگرده به دوران ساسانی و شاهراه اقتصادی جاده ابریشمه. بله، درست حد زدید. چمدون‌ها رو ببندید که امروز راهی قزوینیم. استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین در قسمت مرکزی ایران قرار داره و 57 سال در زمان صفوی پایتخت ایران بوده. در نوشته‌های باستانی یونان قزوین رو با نام راژیا معرفی کردن و محل قرار گرفتن اون بر سر راه جاده ابریشم سرنوشت قزوین رو با فراز و فرودهای تلخ و شیرین گره زده. اولین خیابون ایران در قزوین ساخته شده. آبانبار سردار بزرگترین آبانبار تک‌اومدی جهانه که در قزوین قرار داره. قزوین شهر سرسبزیه که پر از جاذبه ها و یادگاری هایی که از تاریخ غنیمون برای ما مونده. در منطقه قزوین صد تا تپه باستانی شناسایی شده. از جاذبه های گردشگری قزوین میتونیم به کاخ چهل ستون، باغستان سلطانیه، حمام قجر و قلعه تاریخی علمود که مهمترین جاذبه منطقه است که مقر حسن صباه بوده اشاره کنیم و بازار تاریخی سعد السلطنه که از زیباترین بازارهای سنتی ایرانه. اما یادمون نره که قزوین شهر شیرینی هاست، مثل قندی، پادرازی، باقلوا و غذاهای خوشمزه که معروف ترین غذای قزوین قیمه نثار و کوکو شیرینه. با توجه به تاریخ و فرهنگ غنی این شهر نباید از سوغاتش هم غافل بشیم. این شهر یکی از مراکز صنایع دستی ایرانه، از جمله قالی، ظروف منبتکاری، میناکاری، سفال و جاجین بافیه. قزوینی ها زبونشون کاملا فارسیه، البته لهجه خاص قزوینی هم دارن و مراسم آیین خاصی دارن که از جالبترین اونها پنجابدره که مردم این شهر برای شکرگزاری از بارش های بهاری 50مین روز سال یا فصل بهار رو در طبیعت سپری میکنن و پنجابدر نمادی از امید و زندگیه. پس لازمه که حتما به این شهر زیبا و غنی از فرهنگ و تاریخ سفر کنیم.
بله، امروز در برنامه خانوادهی به نام ایران سفر میکنیم به استان قزوین. قزوینی که نقش مردم این استان رو نمیشه در پیروزی انقلاب اسلامی نادیده گرفت یا کمرنگ جلوه داد. چهرهای مبارز و تأثیر گذاری که در این شهر پرورش پیدا کردند، رشد کردند و در انقلاب تأثیر بسزایی داشتند. چهرهایی همچون شهید رجایی.
قرار نبود اینجوری بشه. اونا میخواستن برای دوستای شهیدشون مراسم بگیرن، فقط میخواستن با احترام اونا رو خاک سپاری کنن. میخواستن تو مراسم شهدا مرثیه کربلا بخونن، سینه بزنن، اشک بریزن. اما نمیشد. با هم قرار گذاشتن فرداش برن تو خیابون اصلی شهر. اشک توی چشماشون بود و دلشون غرق غم، اما اینا باعث نمیشد کنج خونه بشینن و حرفشون رو نزنن. گارد شاهنشاهی گفته بود هر کی بیاد تو خیابون با تیر میزنیمش. اما اونا از این تهدیدا نمیترسیدن. رفتن تو خیابون، سینه سپر کردن مقابل گارد پهلوی، شعار میدادن. تعدادشون خیلی زیاد بود. گارد شاه ترسید. از اون همه اراده، از اون همه شجاعت، از اونا ترسید. بهشون شلیک کرد. اون روز هفتم دی ماه 57 بود، تو خیابون اصلی قزوین حمام خون راه افتاد.
تاریخ قطاریه که همیشه با یک سرعت حرکت نمی کنه. حرکت این قطار جاهایی از تاریخ کند میشه و جاهایی با حادثه های تأثیرگذار و پی در پی شتاب میگیره. آقای قاسم تبریزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، امروز هم برامون از تاریخ انقلاب و افراد و اتفاقهای تأثیرگذارش میگن. آقای تبریزی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
در خدمت شما هستیم. امروز سری زدیم به استان قزوین و همچنان تاریخ انقلاب رو مرور میکنیم.
یکی از استانهای باستانی که دارای میراث زیادی از گذشته هست به لحاظ عرض کنم موزه ها و یکی از مراکز مهم علمی ما به خصوص در چهار قرن اخیر قزوین بود. علما، حکما، فقهای بزرگی در این منطقه بودند. حوزه علمیش از حوزه های علمی قوی و مهم کشور به شمار می رفت.
بله.
به دلیل موقعیت سیاسی هم همیشه از کنم در شاهرهایی که به چی میخورد، به عرض کنم که کرمانشاه از این طرف به عراق، از این سو هم به تبریز و عرض کنم که گیلان، یک موقعیت خاصی داشت، خصوصا در جنگ جهانی اول و دوم مورد هجمه انگلیس ها و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. اما مردم متدین و مؤمن و عرض می شود دین مدار منطقه و علمای برجسته موقعیت این منطقه را حفظ می کردن. ما علمای بزرگی در قزوین داشتیم، مثل مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن قزوینی که از اساتید فلسفه و عرفان بود و حضرت امام از شاگردان فلسفه ملا صدرایی و اطوار ایشون بودن. از کنم که شهید محمد علی رجایی، آیت الله شارجی، آیت الله سید علی اکبر ابو ترابی، آیت الله سید عباس ابو ترابی، آیت الله علی اسلامی و شهید حجت الاسلام نصرت الله انصاری و دیگر چهره های برجسته عرض کنم علمی امثال آیت الله میرزا نصرالله شهیدی و دیگران.
جناب تبریزی، جا داره من اشاره هم بکنم به آیت الله باریک بین.
بله، اتفاقا میخواستم به عنوان امام جمعه به ایشون اشاره کنم.
بله.
خوشبختانه مجموعه اسناد مبارزاتی عرض کنم که ایشون تحت عنوان آیت الله باریک بین به روایت اسناد عرض کنم ساواک منتشر شده و موقعیت ایشون و آیت الله سید عباس ابو تراوی طوری بود که ساواک می‌نویسه که شیخ هادی باریکبین و سید عباس ابو تراوی بیش از همه معتقد به آیت الله خمینی هستند و خب موقعیت ایشون در از ابتدای طلبگی به عنوان مدافع نهضت امام مطرح بود. خب در این دوره انقلاب هم نقش عرض می شود که قزوین نقش برجسته از همون سال 42 بود خوشبختانه 4 جلد کتاب تحت عنوان استان قزوین به روایت اسناد ساواک منتشر شده.
بله.
و در اینجا نقش یک علمای قزوین، حوزه های علمیه، نقش هیئت های دینی و انجمن های اسلامی که به خصوص از سالهای 48 گسترده بود و ما شاهد عرض کنم فعالیت انجمن های اسلامی در این منطقه هستیم، مثل کانون ندای اسلام، هیئت جوانان اسلامی، عرض کنم که مساجد جامعه مسجد شاه و امثال اینها. اما فعالیت های سیاسی عمدتا از آغاز نهضت امام 1341 شروع میشه، از سال 42 گستردگی اسناد رو ما داریم و نقش ائمه جمعه که در قضیه قتل عام 15 خرداد ساواک می نویسه که ائمه جماعات قزوین حاضر نشدن در مساجد اقامه نماز کنند. عرض کنم که بیانیه هایی که می دن در همون زمانی که امام در زندان بودن، 32 نفر از علمای قزوین نامه‌ای به امام فرستادن، با اینکه در زندان بود نامه رو اتفاقا به رئیس شهربانی نصیری میفرستد که به دست امام برسونه. عمد داشتن که یعنی رژیم بدونه که اینها در حال مبارزن.
بله.
نامه در 10/4/42 توسط رئیس کل شهربانی آقای سبعبود نصیری، پیشگاه مقدس مرجع عالی قدر شیعیان حضرت مستطاب آیت الله عظما آقای حاج آقا روح الله خمینی، ارادتمندان شما طلاب حوزه علمی قم مستحضر سلامتی حضرت آیت اللهی هستند و از ذات اقدس ربوبی نیل به زیارت آن وجود مبارک خواست دارند و 30 و چند نفر امضا کردند.
بله.
بیانیه رو در دوران تبعید حضرت امام در قضیه کاپیتالاسیون، باز اسناد بسیاری داریم که علمای از میشود که قزوین به دفاع از امام برخواستن، خصوصا اعلامی ها و بیانی ها و نوارهای امام تا سال 43 در این منطقه به خوبی پخش میشد و تا پایان 43 این حرکت هست. از 45 فعالیت های سیاسی علیه رژیم در قزوین آغاز میشه که دستگیری های گسترده از جوانان و نوجوانان داریم، تبعید روحانیون رو داریم. بین سال 1945 تا 55 فعالیت های مخفی بسیار گسترده است که گزارشات عرض میشود که ساواک قزوین به ساواک تهران و دستوراتی که در اون دوران عرض کنم که ناصر مقدم رئیس اداره کل سوم و بعدها پرویز ثابتی در مورد دستگیری، تعقیب، مراقبت، عرض کنم مواظبت ارائه میدن. در قضیه مرجعیت حضرت امام هم در سال 49 بود، علاوه بر علمای و فقهای قم، علمای قزوین هم فعال بودن که بعد از رحلت آیت الله عظما حکیم امامو به عنوان مرجع مطرح کردند. ساواک از فعالیت به نفع آیت الله خمینی میگه، مینویسه که سید جلیل زرآبادی و شیخ هادی باریکمین مقداری زیادی پول جمع آوری و در نظر دارن به وسیله پیک به عراق ارسال دارند.
بله.
حضور جوانان و چه در مدارس چه در هیئت‌ها در اسناد خیلی برجسته است و قابل توجهه که هم روحانیون کلاس‌های عرض کنم اعتقادی قرآن و نهج البلاغه دارن و هم خود جوان‌ها فعالیت دارن. نقش مرحوم آیت الله حاج میرزا نصرالله شهیدی به عنوان یکی از علمای بزرگ در اونجا مطرحه. یکی از چهره های برجسته عرض کنم که طلاب فاضل و شجاع شهید حجت الاسلام شیخ عرض کنم نصرالله انصاریه که از فعالان بود، ایشونو دستگیر میکنن، متحمل شکنجه های بسیاری میشه و نهایتا در زندان به شهادت میرسه.
بله.
جلسه کانون ناشرین حق باز از جمله جلساتیه که جوانان در اونجا عرض کنم حضور فعال دارن و حتی فعالیه یک حزب عرض کنم که ملل اسلامی در اونجا تشکیل میشه. البته این اون حزب ملل اسلامی آقای بجنوردی و 55 نفر نیست، اینو عده‌ای از جوانها تأسیس میکنن که سلشگر مقدم مدیر کل اداره کل سوم در 17/4/1350 عرض کنم که مینویسه که بررسی کنین افراد این عناصر افرادی مذهبی رو دستگیر کنین و نتیجهش رو اعلام کنین.
بله.
در این دور ما 56-57 دیگه که انقلاب در کف خیابون و در متن جامعه بوده، تظاهرات و عرض کنم که فعالیت های گسترده نشر اعلامیه رو در این مجموعه داریم. حضور عرض کنم که مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی که از فعالان بود، البته در بعد از قبل از انقلابشون به عنوان از شاگردان حضرت امام از نجف به ایران میومد دستگیر میشه، زندان میشه، مدتی 56-57 فعالیت ایشون و پدرشون آیت الله باریکوین و آقای شالی چیو در اونجا گفتن.
آیت الله موسوی شالی؟
بله.
منظورتون فرمودین شالچی؟
بله شالچی، بله آیت الله شالچی. از علمای اتقان کتاب اسناد ایشون هم در دست چاپه. ایشون در سالهای 1142 که امریکایی‌ها به منطقه رفت بودن به بهانه خانه سازی، اونجا فعالیت های هم ضد اخلاقی شروع کرده بودن و هم عرض کنم که فعالیت های گروه های تبشیری، هشدار میدن که اگر از اینجا خارج نشین جان تمام آمریکایی‌ها در خطره و همین باعث میشه که عرض کنم که آمریکایی‌ها مجبور میشن از منطقه بیرون برن و ایشون و آیت الله علی اکبر اسلامی در این منطقه فعالیت‌های گسترده‌ای علیه آمریکایی‌ها شروع می‌کنند.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از اطلاعات جامع و خوبی که در اختیار ما قرار دادیم.
در آخر اشاره کنیم با توجه به داشتن این همه آثار در مورد آیت الله سید عباس ابو ترابی، حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی، آیت الله باریکوین، آیت الله اسلامی و روزشمار، امیدواریم که دانشگاه عرض کنم که بین المللی امام خمینی در قزوین و دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویان برای جمع آوری عرض کنم خاطرات افرادی که اسامیشون در این کتابهای اسنادی اومده تلاشی کنن، یه تاریخ جامعی در رابطه با انقلاب اسلامی 1341-57 انشالله تدوین کنن که برای نسلهای آینده ماندگار.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. جادر درود بفرستیم به روان پاک همه شهدای قزوین که جان خودشون رو برای انقلاب و دفاع مقدس و ایران ایثار کردن. از حضورتون خداحافظی میکنم جناب تبریزی، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خداحافظ.